رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
رادیو ایران بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
حس غریبی بود، عشق خودنمایی می کرد. عقاقیا به استقبال آمده و آفتاب گردان صورت خود را به خورشید سپرده بود. نسیم مژده وصل می داد. انتظار پایان یافت و بازگشت پرستوها سخنی بود که هر پیر و جوانی ورد زبان خود کرده بود. آمدند و یک ایران را غرق شور و شعف ساختند. آنها که بازمانده 8 سال دفاع مقدس بودند، حالا ماییم و روایت آزادگیشان در پلاک 8.
به نام خداوند جان‌آفرین. شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام، اوقاتتون بخیر. همراهی شما رو می‌طلبیم در آینه عزت و افتخار و غیرت ایران در پلاک 8. امروز چهارشنبه 25 مرداد ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 29 محرمه و من آرش احمدی به اتفاق همکارانم در پلاک 8 رادیو ایران بار دیگه اومدیم تا از عشق مردمانی بگیم که قلبشون برای وطن میتپه و نگاهشون به هفتمین آسمان عشق. اما در آستانه 26 مرداد ماه، سال روز بازگشت آزادگان دفاع مقدس به میهن اسلامی در سال 1369 هجری شمسی قرار داریم. درود می‌فرستیم بر آزادگان غیور وطن، یادگاران دفاع مقدس و روزهای آتش و خون. درود بر همه اونهایی که سالها اسارت رو تاب آوردن تا ما از نعمت آزادی بی بهره نمونیم. به روایت هر روز، امروز هم چشم به راه گوش به زنگ تماسا و پیام های شما ایزان هستیم. 220-486-225-009 و سامانه پیامکی ما 30900. اگر در خصوص آزادگان و خانواده های معظمشون هم خاطره دارین حتما به ما بگید.
منتظریم که به ما پیامک بدید، تلفن بزنید. اگر خاطراتی از 8 سال دفاع مقدس دارین، دفاع از حرم، دفاع از امنیت کشور، حتما به ما بگید. امروز در آستانه یکی از رویدادهای مهم این سرزمین قرار از دلاورانی حرف بزنیم که ماجرای صبر و تاب‌آوری و استقامتشون تا همیشه در خاطر مردم ایران میمونه. سال 1369 سال پرتلاطمی برای مردم ایران بود. در گرماگرم تابستان روز 26 مرداد ماه سرانجام جمهوری اسلامی ایران تونست رزمندگانی رو که مجاهدان از دین و شرف و خاک کشور دفاع کرده بودن و در دست دشمن اسیر شده بودن به وطن بازگردوند. ستاد رسیدگی به امور آزادگان که در 22 مرداد 69 تشکیل شده بود، تبادل حدود 50,000 آزاده رو با همین تعداد اسیر عراقی و با هماهنگی دستگاه‌های دیگه بر عهده گرفت. با این تفاوت که اسرای اونها نظامی بودند و اسرای ما بیشتر بسیجی و غیر نظامی. آزادگان صبورتر از سنگ صبور و راضی ترین افراد به قضای الهی بودن. اونها سینه های فراختر از اقیانوس داشتند که از همه جا و به همه کس بریده بود و به خدا پیوسته بودن. آزاده نامیده شدن چون از قید نفس و نفسانیات رهایی یافته بودن. خب ما میخواییم صحبتهای جناب آقای غلامرضا علیزاده رو بشنویم از رزمندگان غواص در عملیات کربلای 4 که از ماجرای اسارت خودشون تعریف میکنن. البته یک کتابی هم در مورد ایشون به چاپ رسیده به عنوان فرار از خود. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من غلامرضا علیزاده هستم، متولد 1347. من از رزمندگان گردان حضرت یونس هستم. در سال 1363 در یه مغازه نشسته بودیم، دیدیم که چند نفر از دوستان مجروح شدن و اومدن رسیدن به ما و یه دو نفر از بچه های محلم شهید شده بودند. اون موقع بود که من تصمیم گرفتم برم جبهه. البته خب حالا داستانش مفصله که من چطوره که رفتم جبهه و اول پدرم اجازه نمیداد، دوم اینکه سنم قانونی نبود که بخوام ببرم جبهه. خب یه جورایی احساسی شده بودم، نمیدونم چطوره که بود که خیلی اصرار کردم که برم جبهه. نمیبردنم، منم اومدم رفتم. قبل دست بردم تو شناسنامه و شناسنامه را متولد 47 بودم، متولد 45 کردم و شناسنامه الان موجود هست و موفق شدم با اینکه پدرم مخالفت میکرد و نمیذاشت برم جبهه را رفتم اسمو نوشتم که برم جبهه و به قول خودم اسمونی آسته که پدرم رفتم، یعنی اینکه پدرم نمیخواستم متوجه بشه. حقیقتش بدون بگم من یه آدمی شروری بودم، خیلی شیطنت میکردم، به یه جورایی تو محل همه را از آب گذاشته بودم و وقتی دیدم که دوتا از رفقام شهید شدن یا مظلوم شدن یا جورایی بهم برخورد، گفتم من باید برم جبهه یه جورایی انتقام بگیرم. جبهه که رفتم، شهید حاج علی باقری که فرمانده گردان امام حسین بود اومدن ما را انتخاب کرد که بریم تو گردان امام حسین. خط پدافندی هم رفتیم و کردستان. بعد از کردستان که برگشتیم اومدیم باز دوباره تو جنوب. در اومدن گفتن که آقای مخن یه سری نیرو آموزش بده قواسی. حالا به لحاظ این که ما یه خوده به قول معروف شیطنت بودیم، ما تو آب میرفتیم و نمیدونم همش شنانی کردیم و علاقه داشتم به آب، گفتن که خب شما بلند شد و برین برای آموزش قواسی. مدتی گذشته گفتن که قرار است یه گردان تشکیل بدن به اسم گردان حضرت یونس. عملیات کربلای 4 نحوه اسارتی ما اینطور بود که دیدم یا اول فرد اینقدر عراقی دارن میون، برگشتم تو سنگره گفتم به چای یه لحظه چه شده نه هم بزنیم رفتیم اون دنیا. خب یعنی چه؟ گفتم اینقدر عراقی دارن میون به خدا میدونه حتشون هم ورد نمیان، راهی فراری هم نداریم. حالا سه اومدم تو دهن سنگر، یکی از این سربازه عراقی یه آرپیچی گرفت دهن سنگر را اومد شلیک کنه. یهو دیدم اون فرمانده گردان یا اون مسئولش اسلحه را از اون سرباز گرفته گفت که شلیک نکنین، به چیزی به عربی گفت. بعد متوجه شدیم که صدام گفته که اسیر بگیریم، ما اسیر نیاز داریم. ما را گرفتن دمون آوردن دمون یک کالی که عملیات رو معلوم معاون دسته بودم تو لباس قواسی من بود. گفتیم خدایا حالا اگه این کالی که بگیرن تو لباس ما در بیارن چه میگن تو فرمونده یا فرمونده گردان یا فرمونده برهانی یا تیکه تیکه مون میکنن. عراقی ما گفت که لباست در بیار. گفتیم که سرده مونید من نمیتونم در بیارم. با قندق اصل عزت تو گردنی من گفت که لباست در بیار. یه لحظه انگارا خدای راهی گذاشت جلو پاما. ما اومدیم قندق اسلحه دومیه که زد تو گردنی من خودم رو پرد کردم به طرفی اون. حالا بارندگی شده بود و خیلی شلوغ شده بود اینا. من یه کلوخی بود خودم رو پرد کردم به این کلوخه و لباس قواسی ما زیباش چشیدم پایینا نقش کال که عملیاته در آوردم کردم لا این جلو و صورتم لا جل شد ولی نقش را غایب کردم. تو مسیری هم که ما میرفتیم که به اصطلاح بعد از اون پیاده شدیم و سواری فیفا وامو کردم هر به 1000 متر 1500 متر یه دژبانی داشتن اونا، یه ایستابازرسی داشتن ما را پیاده مو میکردن. میگفتن اسیر ایرانی 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 ما را میوردن دمون پایینا میزدن دمون به قصدی کش با اسلحه با شوب با نمیدونم سیم خاردار با قنوسخه میزدن دمون سواری دوباره همون آیفا وامو میکردن و میرفتیم دوباره به اصطلاح به طرفی بصره. اول که از همون اول که ما رفته بودیم جبهه همه جور شرایطی سخت به جون خریده بودن. بعدم شرایطی سخت پای مملکت وسط بود، پای ناموس وسط بود، پای ایران در وسط بود. من مجبور بودم به خودم این سختیه بخرم که ایرانم پایدار باشه. مهم نبود علاقه منم کشته می شدم، نابینا می شدم، قطی نخا می شدم، دوتا پاما دوتا دستا می رفت. مهم وطنم بود که الان خیلی راحت دارم تو ایران، هر جا دلم بخواد میرم و میام. آقا من الان اصفهان بلند شدم بدم رفتم بانه مریوان تو این منطقه، منطقه ای که دشمن هزارون نقشه داشت، منطقه ای که هزارون جبون داشت. وقتی که من آزاد شدم حالا یه جورایی نمیدونم شاید این مصاحبه رو حالا پدرم بفهمه نمیدونم اون ناراحت بشه، چون من خیلی تو زندگیم اذیت شده بودم، کتش خورده بودم و خیلی حالا داستانش مفصله. خیلی میلی نداشتم، رغبت نمی کردم که برگردم تو محله. به این دوستام گفتم که بریم مشهد اصفهان نریم. آقایی اومد که حالا مسئولی قسمتی مسئولی دژبانی و پادگان بود گفت که نه بابا خونواده چشم براز تاق مستعد دادن برادانی همه مردم وایستدن که از شما استقبال کنم کجا میخوان بریم و برمون گردون نهایتا. و دیگه حالا دو روز بعدم که ما رو سواره هم و فیما شدن آوردندمون توی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان. بعد 4 سال، حالا خیلی زمان نبود، فکر نمی کردم مادرم باشه. گفتم چه به قول خودم، حالا ما اسمونی های زمونی محلی، گفتم ننه دایی یعنی مادر بزرگم، ننه دایی پس مادری من کش. گفت که ننه من مادره نه. گفتم مادر تویی؟ گفت که آره. نه چرا اینجوری شدی دیگه؟ و اصلا من از حال خودم اطلاعاتی فوت شدم. خدا یعنی مادری من اینقدر 4 سال شکسته شده، خدا حفظشون کنه مردم، اینقدر ما رو شرمنده کردم که الان خدا میدونه وقتی میبینمشون همون همسن و سالای خودم و مردمی محل و تو مردمی محلی ما یه مردمی خیلی مذهبی بودن و مقید بودن به نظام جمهوری اسلامی و به همین چیزا خیلی اهمیت بودن، به جانباز و به رزمندگان، به اصطلاح و سراش و حدا واقعا مقید بودن و من واقعا منم شرمنده کردم.
بله، صحبت‌های جناب آقای غلامرضا علیزاده رو شنیدی از رزمندگان غواص در عملیات کربلای 4. از ماجرای اسارتشون گفتن، همطور که خدمتتون عرض کردم در وصف ایشون کتابی هم نوشته شده تحت عنوان فرار از خود. این کتاب میپردازه به ماجرای تحول درونی ایشون قبل از ورود به جبهه، که به گفته خودشون خیلی آدم شیطونی هم بودن، و بعد از ورود به جبهه. کتاب جذابی است، اگه فرصت کردید حتما بخونید کتاب فرار از خود. در هفته پایانی مرداد و در آستانه روز 31 مرداد که به عنوان روز صنعت دفاعی نامگذاری شده به سر می‌بریم. دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بر پایداری عظیم مردم و توانمندی‌های بومی استواره و از زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم صدام علیه ایران با تکیه بر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بومی نیازهای دفاعی خودش را تأمین کرده. با وجود تحریم‌هایی که داشتیم، حتی ترور دانشمندان و خرابکاری در تأسیسات نظامی ایران به دست دشمنان، ایران اکنون در زمینه تولیدات دفاعی از موشک و سامانه‌های پدافند هوایی و پهباد و تسلیحات سبک و سنگین گرفته تا ناوشکن‌های چند هزار تنی، انواع جنگنده‌ها و زیردریایی به قدرت اول منطقه بدل شده که بخش مهمی از این پیشرفت‌ها حاصل تلاش نیروهای جوان و نخبه دانشگاهی برای ارتقای صنعت دفاعی کشور. امروز گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مهدی جعفری، رئیس دانشگاه صنعتی مالک کشتر، تا از ارتباط دانشگاه و صنعت دفاعی بیشتر بدونیم. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ایران.
حالتون چطور قربان؟
ممنونم، متشکرم.
قربان شما، سلامت باشین. آقای دکتر، میخواستم ببینم که حالا نقش دانشگاه‌های نظامی کشور به صورت کلی که با وزارت دفاع هم همکاری دارن، چه تأثیری در پژوهش‌های دفاعی، صنعت دفاعی و اون تولید صنایع مدرن دفاعی داشتن؟
خدمت شما عرض کنم که دانشگاه صنعتی مالک کشتر، مگه بخوام اجمالا یه معرفی از دانشگاه داشته باشم،
بله،
خب تنها دانشگاه دستگاهی و صنعتی وزارت دفاع هست که هم به سطح ملی هم در سطح دفاعی خدمات قابل توجهی به کشور ارائه کرده و ارائه میکنه. خب این دانشگاه مالک کشتر 13 مجتمع دانشگاهی داره و یک پژوهشکده خاص در حوزه علوم شناختی.
بله.
دانشگاه صنعتی مالک کشتر در 6 استان کشور پردیس و شعباتی داره، هم در استان مازندران، تهران، اصفهان، شیراز، هرمزگان و آذربایجان غربی و البته مازندران. خب این دانشگاه یک دانشگاه کاملا تخصصیه. این 13 مجتمعی که عرض کردم شامل در واقع 13 دانشکده و 50 پژوهشکده هستن که در حوزه‌های دفاعی و ملی
دارن کار
به کشور خدمات ارائه میکنن.
بله.
این سوال خاصی که شما فرمودید هستن. چه خدماتی در واقع این دانشگاه به سطح دفاع و ارتباط با سایر دانشگاه‌های ارائه میکنه؟ ما در دانشگاه مالکشتر در دو حوزه اصلی آموزش و پژوهش فعالیت داریم. در حوزه آموزش خب تربیت دانشجو و متخصص میکنیم برای نیروهای مسلح برای بخش دفاع از طریق دانشجوهایی که از سطح کشور طریق وزارت علوم جذب میکنیم. همچنین در واقع برای مهارت آموزی و دانش آموزی خود فراگیران وزارت دفاع، صنایع بخش دفاع و نیروهای مسلح دوره‌های مهارت آموزی برگزار می‌کنیم. این در حال حوزه آموزش هست. در حوزه پژوهش خود ما تمرکزمون در سه حوزه هست. اول در حوزه علوم بنیادین در واقع نیاز آینده بخش دفاع.
بله.
که ما نیاز رو با استفاده از در واقع کارشناسی که با خود نیروهای مسلح انجام میدیم نیاز رو استخراج میکنیم، بر اساس اون رهنگاشت علوم و فناوری رو تهیه میکنیم و پروژه های بعدی و نوظهور اصطلاحاً شالود شکن رو تعریف میکنیم و اجرا میکنیم و در این حوزه همکاری بسیار خوبی با سایر دانشگاه و مؤسسات علمی و پژوهشی کشور البته داخل یا خارج داریم که به عنوان نمونه ما تفاهم‌نامه های زیادی با دانشگاه های سطح کشور امضا کردیم توی توسعه مراکز نوآوری و فناوری. خب این مراکز میتونه تو حوزه نوآوری فناوری علوم مثلا کوانتومی باشه.
بله.
در حوزه هوش مصنوعی، سایبر، حوزه لیزر اپتیک که ما از دانشگاه های سطح ملی به عنوان هاب ارتباطی
بله.
بین بخش دفاع و دانشگاه سطح ملی استفاده میکنیم. در این مراکز مشترک نوآوری که تشکیل میشه ما خودمون سعی میکنیم که توسعه زیست بوم های نوآوری و فناوری رو ایجاد کنیم و کسب و کارهای مفتنی بر اون رو شکل بدیم. اگه سوالی هست در خدمت شما هستم.
این که حالا در زمینه تولیدات دفاعی چقدر ما بروز هستیم نسبت به حالا تولیدات دفاعی سایر کشورهای پیشرفته؟
خب این که خود بخش دفاع همیشه در واقع توی حوزه علم و فناوری همیشه معمول کل جهان همینه که حوزه علم و فناوری نوین
بله.
از سطح دفاع در واقع تعریف میشه و این نیاز رو سعی میکنه با دانشگاه‌های سطح خودش یا دانشگاه‌های سطح ملی برطرف کنه. من اگه مثال بخوام بزنم بحث پهباد بود، بحث سایبر و پدافند سایبری، بحث امنیت غذایی، پدافندهای زیستی، بحث هوش مصنوعی، اینا همه علوم و نوآوری های و علوم و فناوری های نوین هستند که از دانشگاه شکل می گیرند که عرض کردم به عنوان هاب ارتباطی از کل دانشگاه سطح کشور ما استفاده می کنیم. مثلا موضوع علم و فناوری در حوزه شناختی، در حوزه کوانتوم، در حوزه پدافند غیر عامل، در حوزه فناوری های لیزری، یا مثلا تخصصی تر بخوام بگم در حوزه مواد و قطعات پیشرفته، سوپرآلیاژ ها، مواد مغناطیسی، سبکسازی، افزایش و ماندگاری و هوشمندسازی مواد، کلا این همه حوزه هایی که حوزه های بعدی و نوظهور محسوب میشه و نسبت به سایر صنعت های سطح کشور در واقع ما پیشرو هستیم. مثلا در حوزه هوافضا طراحی ماهواره ها، نانو ماهواره ها و در حوزه هوایی و یا سایر حوزه هاست، سامانه های پیل سوختی، این همه حوزه های نوینی هست که ما سعی میکنیم ظرفیت خودمون رو، پنجاه پژوهشکده خودمون رو و سایر دانشگاه ها رو به کار بگیریم. در خدمت شما هستم.
ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی محبت کردیم.
من یه نکته جانم خوش بگم، ما در این تعاملی که با سایر دانشگاه ها داریم هم سعی میکنیم که همایش های مشترک با این دانشگاه ها برگزار کنیم، دوره های آموزشی کوتاه مدت، بلند مدت، اجرای پروژه های پژوهشی، سعی میکنیم از تمام توان فکری، تجربی، پژوهشی خودمون آزمایشگاهی، کارگاهی اونا رو به اشتراک بذاریم و استفاده بکنیم و کمک میکنیم که واحدها و هسته های فناور در سطح ملی شکل بگیره و بتونیم در واقع از اینها در جهت پیشبرد پروژه‌های دفاعی استفاده بکنیم. تشکر میکنم.
سپاسگزارم آقای دکتر جعفری. خیلی لطفاً خواهش میکنم.
خداحافظ.
موفق باشید. خداحافظ. خب دوستان عزیز، به پایان پلاکشت امروز و این هفتمون رسیدیم. تا پلاک هشت دیگه، حق یار و خداوند نگهدارشون.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی از خاوران خیزد هر یاد انسان ها از نان جان خیزد اعلام طوفان ها از هر کران خیزد آتش فشان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند
است. اون چی که در نزد خدا ارزشش از همه بالاتر است این ایثار از روی اخلاص است، همون که خدای تبارک و تعالی در سوره هل اتی اهل بیت عصمت را با آن توصیف می کند که یطعمون الطعام علی حبه، اطعام طعام چیزی نیست اون هم یه قرص جو، اون که اهمیت دارد علی حبه هست، اون که در پیشگاه حق تعالی ارزش دارد و هیچ بشری نمیتواند اون را توصیف کند، این اخلاص و محبتی است که شما دارید. شما جان خودتون را فدا می کنید و بسیار اشخاص هم هستند که در راه‌های انحرافی بازم این کار را می کنند. صورت عمل یک صورت است، لکن معنا دو و محتوا دوست، میزان محتوای عمل است نه صورت عمل. شمشیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و فرود آوردن شمشیر و به دشمن اون شمشیر را ضربه زدن و او را کشتن، این امری است که در همه جا واقع می شد و بسیاری از اشخاص این عمل را کردن و می کنن. ارزش به اینها نیست، ارزش به اون است که در قلب علی ابن ابی طالب چه می گذشته است و مرتبه اخلاص او چه اندازه بوده است. اون مرتبه اخلاص است که یک ضربت را با عبادت ثقلین، عبادت جن و انس مقابل کرده است. شما این اخلاصتون و این شهادت طلبی و این ایثار برای خداست که ارزش به شما داده است و ارزش او را هیچ معیاری نمیتواند اندازه گیری کند.
سنگر به سنگر جان به کف آماده ی جنگی. ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.